بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد وصلى الله محمد ولعنة الله الله أعداه مجمع من الآن إلى قيام يوم الدين. در مسألة پنج و ابتدای مسئله شش دو مطلب دارد. مطلب اول اقسام مشی غیر محدود و غیر متعارف، اعم از خود مشی غیر محدود یا مشی محدود محدود در مکان غیر محدود. مطلب دوم دلیل علی المدعاست. در رابطه با مطلب اول تارتن مسآ و مکان سعی محدود است، ولیکن مشی غیر محدود است. فرض کنید مشی در مسعای سابق، نه فوق نه تحت، مسعای قبل از 50 سال، این مکان معهود است. 30 سال قبلم رفتن، مردم از صفا می آمدن به مروه، همین مکان بود. شاید در اون وقت کم و زیادم نشده بود. مکان معهود است. همین است که سالها مردم در این مکان حرکت از صفا به مروه و بالعکس داشته. مکان معهود است، از سوق الليل نیامده، از حجرالاسود نیامده، همین چارچوب مسعا آمده است، ولیکن مش غیر معهود است. چرا؟ برای اینکه مشیه از صفا به مروه اقلن 4 فرض داره. از صفا حرکت میکند مستقیم، مروه را قبله خودش قرار میدهد، میآید. همه انسان ها همینجور از مروه حرکت میکنند، صفا را قبله خودشون قرار میدن، حرکت میکنند. این حرکت از صفا به مروه و بالعکس، این یک قسمه. قسم دوم از صفا حرکت می کند ولیکن با شکمش حرکت می کند. حرکت به خاطر اتصال شکم به مسعاست یا چهار دست و پا حرکت میکند. حرکت با دو دست و دو زانو از صفا به مروه و بالعکس. اینم مشی من از صفا الی المروه. این هم حرکت من از صفا الی المروه است. و ثالثاً صورت به طرف صفاست، پشت به طرف مروه هست، به پشت قهقرا برمیگردد. صورت به طرف صفاست، پشت به طرف مروه، حرکت قهقرایی حرکت میده تا میرسه به مروه. و بالعکس قبله مروه هست، پشت به صفاست، به مروه نگاه میکند و حرکت به پشت، حرکت به خلف تا میرسه به صفا. این هم مشی من از صفا الی المروه هست. مشی من المروه الی صفا هست. و رابعتن علی الجانب است. از صفا که حرکت میکنه پشتش را به طرف قبله میکنه، صورتش را به طرف سوق اللیل و اون میدانی که در ته اون خانه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است. همینجور میکنه، خودشا میرسانه، به دست چپ حرکت میکنه، میرسه به مروه. یا بالعکس از صفا حرکت میکنه اما تمام بدنش محاذی با کعبه معظمه هست. از صفا که حرکت میکنه صورت، شکم، پا همه به طرف زمزم است، به طرف مسجد است. این ترتیبی حرکت میکنه تا میرسه به مروه که میگن علل جنب حرکت میکنه. یعنی حرکت از صفا اینجوری میرسه تا مروه، حرکت از مروه میرسه به صفا، یا بالعکس صورت بر میگردانه به طرف سوق اللیل، همون میدانی. دقیق حرکت همین است، علل جنب است. نه مسعاق نه صفا قبله قرار میگیرد و نه مروه قبله قرار میگیرد. اینها اقسام مشی است. کل این اقسام اربعه طریق متعارف کدام است؟ اگر هزار نفر از صفا حرکت میکنن چند نفرشون قهقرا میان، چند نفرشون علل خلف حرکت میکنن، چند نفرشون علل یمین حرکت میکنن، چند نفرشون علل یسار حرکت میکنن، اونی که 99.9% امت حرکت میکنه فقط قسم اول است. متعارف پشت به صفا رو به مروه است. استدبار صفا استقبال مروه است و بالعکس از مروه که حرکت میکند استقبال به صفا استدبار مروه است. اینو میگن طریق متعارف. چرا؟ برای اینکه حرکت قهقرا غیر متعارف است، کسی حرکت نمیکنه. حرکت علل جنب غیر متعارف است. کما اینکه متعارف از جهت دیگر هم هست، مردم رو پاشون حرکت میکنه، اما رو دست و پا اینجوری حرکت کنن، این هم غیر متعارف، حیوانات که نیستن، اون هم غیر متعارف هست. ولو پشت به صفا باشد، ولو صورت به قبله باشد، اما اگه با چهار دست و پا حرکت میکنه مثل حیوانات، این که متعارف نیستیش که حرکت هم نمیکنه، خالی هم باشه کسی حرکت نمیکنه. حرکت در با قد راست با پاها حرکت است، با دستا کمک برای حرکت نمیگیرند، مگر پیرمرد باشد که عصا بگیرد، اونم باز با دستا رو زمین نمیگذارد. فعلیه از ما ذکرنا اخسام مشی متعارف، مشی محود از مشی غیر محود روشن شد. حالا مکان میخواد در همین مسجد باشد یا نه تو مسجد باشد، این اقسام همه جا هست. کما این که قسم دومم حرکت مکان محود، تعبیر کنید به مکان محود و مکان غیر محود هم دارید، ولو مش محود باشد. مثلا مش مثل همه انسان ها راه می رود، 5 متر که از صفا گذشته وارد مسجد الحرام شده، رفته 1 شوط دور کعبه، خودش را به انتهای مسعا به مروه رسانده، همش روپای خودش را رفته است. مشی محود است، متعارف است، اما مکان مش محود نیست. حرکت از صفا در دایره کوه صفا است، که کوه صفا به قول جواهر انف کوه ابو قبیس است. در این دایره انف باید حرکت انجام شود. این آقا رفته در وسط کوه ابو قبیس حرکت کرده، خون بین صفا و مروه نیست. و بالعکس 5 متر صفا از مروه حرکت کرد، پیچی دست راست رفت در مسجد، 1 شوط طواف کرد، 0.5 متر با اول صفا وارد مسعا شد. این حرکت متعارف است، مش متعارف است، اما در مکان معهود نیست. مکان معهود کجاست؟ بین صفا و مروه هست. این بیشتر اسمش وسط کوه ابو قبیس، از اون طرف از این طرف جای دیگر است، این که معهود نیست. کما این که علن عکس اگر حرکت صفا است، بعد از حرکت می رود بازار ابو سفیان سابق یا اون میدان، بعد میاد داخل مروه میشود، این متعارف بین صفا و مروه نیست. کما این که فرض کنید 20 متر زیر کوه ابو قبیس رفته، کوه ابو قبیس رو زمینه دیگه، صفا رو زمینه، نه این 20 متر رفته زیر کوه ابو قبیس، مسعا اونجا درست کرده است، این مشی متعارف هست اما در مکان متعارف نیست. چرا؟ برای اینکه مکان متعارف بین الجبلین است، اون 20 متر زیر زمین که جبل نیست. یا فرض کن طبقه درست کرده است که 50 متر بالاتر از کوه صفا است. 50 متر بالاتر از کوه مروه است. اونجا متعارف نیست، معهود نیست، برای کوه ابو قبیس که نیست، بالاتر از کوه ابو قبیس رفته، اونجا که مسعا نیست. فعلیه از ما ذکرنا کل مشی که بین الجبلین است، چه مسعای سابق باشد، چه مسعایی که تازه درست کردن باشد، کل این مسعاها اگر بین جبلین است متعارف است. اگر زیر کوه هست متعارف نیست، اگر بالای کوه هست متعارف نیست، معهودم نیست. معهود نبوده به اینکه نبوده اون زیر زمینی که کسی رفته باشه یا نرفته باشه. فعلیه اقسام مکانها و اقسام مشیها روشن شد. مشی متعارف در مکان متعارف، سمن حدر من الصفا الى المروه، از سیو بین الصفا والمروه، ان الصفا والمروه من شعائر الله است. این ادله شما هست، ان هدر من الصفا الى المروه، از سعی بین الصفا والمروه. این یه مطلب. مطلب دوم این است که میگن کل این اقسام از دائره بس ما ادای معهود خارج است. مکان باید معهود باشد، یعنی بین جبلین باشد. مش باید معهود باشد، یعنی مثل آدم ها را برود، مثل حیوانات راه نرود. قهقرا مشی انسان هاست اما معهود نیست. علل یمین مشی انسان هاست، بچه ها که بازی میخوان کنن اینجور حرکاتی دارن اما مشی معهود نیست. علل یسار که تمام بدن علل یسار باشد، مشی معهود است. مشی از یک جهت معهود است که حرکت به رجل است، اما جهت دیگری معهود نیست که در این مکان کسی اون طرفی نمیست وحش بکنه. پس مطلب دوم این است که دلیل بر این که فقط مشی معهود از هر جهت، هم از نظر مکان، مسجدم خارج است، هم از نظر حرکت، کیفیت حرکت، علل جنب، علل خلف، قهقرا، سوق اللیل، مسجد، زمزم، همه اینها از دائره خارج است. چرا خارج است؟ به سه دلیل میگویند خارج است. دلیل اول این است که میگوین متعارف از سعی بین الصفا والمروه هو المعهود است. اگر متعارف ما هو المعهود است، کل انس عدل ما هو المعهود را میگوید. دلیل دوم میگن حمل لفظ بر معنای حقیقی. مش حقیقت در مشی انسان هاست، حمل لفظ بر معنای حقیقی اختضا می کند که ما بگوییم مقصود خداوند من قوله تعالی الصفا والمروه من شاعر الله السعی و بین الصفا والمروه ما هو المعهود. حمل لفظ سعی بر سعی متعارف ماهو سعیون اندل عرف، ماهو سعیون اندل عرف اگر از انسان خواسته شده چار دست و پایی نیستش. دلیل سوم میگن لوفورس که ما شک کردیم. قاعده اشتغال میگوید هر سعیی که غیر متعارف باشد فایده ندارد، برای اینکه مفرق ذمه نیست. یقین به وجود اشتغال ذمه به این حرکت هست. ما هو المعهود موجب یقین به فراغ ذمه هست، لسیرت العملیه، للاتفاق، لظاهر الادله. این یقینا مفرق ذمه هست. اما اگر صفا حرکت کرده از بعد از کعبه معظمه یه شوتم کرده رفته وارد مروه شده، خب شک دارید، بگو مشک هست. شما شک دارید که این مفرق ذمه هست یا نه. قاعده اشتغال میگوید اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. یا حرکت از صفا بوده رفته 50 متر به اون طرف مسعا، به طرف شرق مسعا رفته، از اونجا آمده وارد مروه شده، خب شما شک دارید که این مفرق ذمه هست یا نه. قاعده اشتغال میگوید اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. شک که در فراغ است، اند شک که در فراغ، قاعده اشتغال میگوید باید دو مرتبه سعی بین صفا و مروه از طریق معهود و متعارف انجام بشود. یجب ان یکون السعی من الطریق المتعارف فلا یجوز الانحراف الفاحش نعم یجوز من الطبقه الفوقانیه لوفورس و الاحوت اختیار طریق المتعارف قبل احداث احتیاط استحبابیه نداره، در حد استحبابش خوب است. اینجا جایی بوده که انبیا لگد کردن، اولیا خدا لگد کردن، اونی که تازه در آوردن کیل. حد اقل این است که انبیا از اونجا حرکت نکردن. حالا این وجه استثنایی ها، این مکان مقدس است، این مکان با اون خصوصیاتی که در روایات است که مسعا مکان مذلت جبابره هست، با اون خصوصیات. فعلیه لایم بقیه تعمل در این فروعی که اینجا فرموده و فر اول از مسئله شش که استقبال مروه من جانبن و استقبال صفا من جانب آخر. این هم از مذکرنا روشن شده که حرف تازه نروی متعارف همینه. کسی یه صفا حرکت میکنه، پشتش آب صفا میکنه، روش آب مروه. کسی از مروه حرکت میکنه، پشتش آب مروه میکنه، روش آب صفا. دیگه این هم داخل در همون مشی متعارف است. روش به مروه باشه، پشتش به صفا باشه، غیر متعارف است. روش به صفا باشد، پشتش به مروه باشد، غیر متعارف است. مطلب یک مطلب است و اون این است که ما هو المعتبر در تفریق ذمه طریق متعارف است. فرع دوم در مسئله شش که جلوس للاستراحه و غیره باشد، فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد. تقدم الکلام در بحثهای گذشته، مکررم تقدم الکلام، در حدیث دو از باب 63 صحیحه منصور ابن حازم، ملاحظه بفرمایید، دو مطلب را در رابطه با این حدیث ملاحظه کنید که بعض از اونها قبلن نه چندان دور، 6 ماه قبل بیان شده. 1. کلمات فقها مستند صفحه 188 جلد 12، از این روایت فرموده است که صحیحت منصور، جواهر جلد 19 صفحه 446، مضافاً الى صحیح منصور، ریاض جلد 7 صفحه 35، علام آیت صحیح، بعد از کلمه صحیح حدیث دو را آورده، نه حدیثی یک، دقت کنید. حدائق صفحه 293، فی صحیح ان منصور ابن حازم، مرحوم آقای خویی جلد 29 صفحه 81، صحیحت و منصور ابن حازم، نوشته های مرحوم آقای تبریزی و غیره، ملاحظه کنید احدی از این روایت از این تعبیر تجاوز نکرده. این یک مطلب که ملاحظه کلمات فقه هاست. مطلب دوم این است که چرا اینها این مطلب را محکم بیان کرده، چرای این مطلب از این جهت است. در حدیث دو مرحوم کلینی از محمد ابن اسماعیل عن منصور ابن حازم دارد. محمد ابن اسماعیل در این سند 3 احتمال داده شده که این را قطعا قبلا گفته بوده. 1. ابن بزی باشد. 2. محمد ابن اسماعیل برمکی باشد. 99.5% این دو نیستن، بزی نیست لجهاتن، برمکی نیست لجهاتن ایزن. در این که مراد از این محمد ابن اسماعیل در این سند بزی نیست، برمکی نیست، جای تأمل نیست، اصلا طبقه نمیخورد. کلینی شاگردی حضرت رضا کجا میتونه نقل بکنه؟ پس اون چی که 99% هست این است که مراد از محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل بندقی نیشابوری است. در این تردیدی نیست. اگر تردید است جزء وهمیات است. پس ما در این جهت بحث نداریم که بعضی هست، اگر باشه خیلی به نفعه، اما نیست. این محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل ابن نیشابوری است البندوقی. تا اینجا روشن شد؟ این محمد ابن اسماعیل ابن نیشابوری 4 خصوصیت دارد، بلکه 5 خصوصیت دارد. 1، از مشایخ مرحوم کلی نیست. اصول کافی جلد 1 28، نفر 28 ابوالحسن محمد ابن اسماعیل نیشابوری است، منحصر به فردم هست. اصلا محمد ابن اسماعیلی که از مشایخ کلینی باشه غیر از نیشابوری نداریم، فقط بندوقی است از مشایخ مرحوم کلینی است. 2، محمد ابن اسماعیل نیشابوری از مشایخ مرحوم کشی صاحب رجال است که مرحوم کشی از او بلا واسطه نقل می کند. 3، محمد ابن اسماعیل نیشابوری از مشایخ ابن قولویس در کامل زیارت صفحه 22 حدیث 1 باب 6. 4، محمد ابن اسماعیل نیشابوری فقط راوی از او کلینی باشد، ده ها مثل کلینی بودن، فقط کلینی را حساب کنید. با این 2 خصوصیت، محمد ابن اسماعیلی که فقط کلینی از او و او از ابن فضل روایت داره، از 10 نفر مثل ابن فضل روایت داره، اونا رو نمیگه، اونا چند هزار میشود. فقط روایاتی که مرحوم کلینی از محمد ابن اسماعیل که از فضل ابن شازان فقط هست، اونایی که این 2 خصوصیت رو ندارن کنار بگذارید، فقط این روایات 761 مورد محمد ابن اسماعیل روایت میکنه، که در همین احادیث گذشته هم و عن محمد ابن اسماعیل داشت. مراد اونجا توضیح ندادیم، با این که واضح بود 2 طریق داشت، 1 طریق محمد ابن اسماعیل بود، 1 طریقش کس دیگه بود. کسی است که فقط مرحوم کلینی، فقط روایاتی که محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان نقل کرده 761 مورد است. اهم از اینها، ملاحظه کنید، کامل و زیاره، شاید صفحه 22 باشد، باب 6 حدیث 1. مرحوم ابن قولوه این حدیث را با 2-3 طریق نقل کرده. یکی از اون طرق این است، میگه و حدثنی محمد ابن اسماعیل عن صفوان ابن یحیی عن ابن ابی عمر عن معاویت ابن عمار. این رجال را ملاحظه کنید، بگویید واسطه اول، واسطه اول در این نقل کیه؟ محمد ابن اسماعیل که ابن قولوی میگوید حدثنی محمد ابن اسماعیل، یعنی بلاواسطه از محمد ابن اسماعیل. این نفر اول را اسمشو بگذاری طبقه اولا السند، بفهمین نفر اول السند. صفان بفرمایید نفر دوم از سند. ابن ابی عمر بفرمایید نفر سوم از سند. معاویه ابن عمار بفرمایید نفر چهارم از سند. همه ای روایات همین ترتیبه. اون کسی که ابن قولوه یا وسائل فرق نمی کنه از اون نقل می کنه، اون رو بگید نفر اول، یا بگید واسطه اول. دوم، سوم، چهارم، دهم، اونا را اسمش را بگذارید بقیه وسائل. بفرمایید روایات ابن قولوی در کامل تارتن به ملاحظه نفر اول واسطه اول سخن میگوییم و اخرى سایر وسائل. نفر دوم چیه؟ نفر سوم چیه؟ نفر چهارم چیه؟ نفر پنجم چیه؟ این روشن شد واسطه اول با سایر وسائل. اون چی که الان ملاحظه شده، بررسی شده، نفر دوم، سوم، چهارم، پنجم تضعیف دارد کامل زیاره. نفر اول کامل زیاره تضعیف ندارد. اشخاصی که در کامل زیاره هستند که ادعا شده که ضعیفن، شاید 100-150 هم بیشتر باشد، در واسطه اولا نیست. بر این اساس است که مرحوم آقای خویی هم گرچه برگشته از اسناد کامل زیاره، اما واسطه اولا را قبول کرده، از واسطه اولا بر نگشته. چرا بر نگشته؟ برای اینکه فحصایی که بعد انجام شده دیدن واسطه اولا تضعیف ندارد. اگه تضعیفی هست در واسطه دوم، در واسطه سوم، در واسطه چهارم، در واسطه پنجم، اونجا ها در بعضی از موارد میبینید که رجال سند تضعیف شده. فعلیه بفرمایید. این پنج مطلب کل واحد به تنهایی کفایت در صحت سند نکند و بر این اساس است. این رجالی که گفتن صحیحه منصور، صحیح فلان، بعضی اینها اعتماد کردن بر کثرت روایت، خصوصا رقمی که مرحوم کلینی از فضل ابن شازان نقل میکنه. بعضی فقط این رو گفتن، بعضی ها فقط از مشایخ بودن را گفتن، بعضی ها مجموع من حیث و مجموع میگن یوجب القتل، این که انهو سقطان است. فعلیه در رابطه با محمد ابن اسماعیل در حدیث دو از باب 63 دو مطلب را الالعبد فراموش نکنی. انکار اگر میخوان کنی انکار آزاد انسان، اما آدم نباید همیشه منتظر باشه که پاسبان بیا به برش کلونتاری، خودش باید حرف غیر مربوط نزنه. انکار لا مانع من، اما دو مطلب رو در رابطه با این سند فراموش نکنید. یک، کلمات بزرگان مثل جواهر، ریاض، حدائق، آقای خویی، فرض کنید که مرحوم نراقی، اون چه که کلمات قوم دیدم همه تعبیر به صحیحه کردن. چهار پنج کتاب دیگر هم دیدم که دیگه دایه بر نقلش نیست. یک، کلمات فقها در رابطه با این حدیث شریف، این یک مطلب است که در ذهنتون بماند. مطلب دوم، خصوصیاتی که در محمد ابن اسماعیل بندقی نیشابوری هست، اون خصوصیات هم انشاءالله تعالی در ذهن شریفتون باشد، روشم تأمل کنید. ولی الکلام تتمتون فردا انشاءالله تعالی.